ما فردا شود مشت بدان هم وا شود فردا چو پس فردا شود رازی دیگر پیدا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این
هوای
عاشقی موشه دلم ما باز
رویای خود را یاد کن روزی دیگر آباز
شهر شهر فرنگ از همه رنگ ببین و تماشا کن اونجا رو ببین توی شهر خون و قیام قوم معلم اخلاق کابینه آقای آقا تهرانی داره سخنرانی میکنه میگه نباید رای بدزدید نباید رای بخرید تقلب نکنید خب آخه دیگه چیکار کنن این بنده خدا حاجی جون بیا بریم بابا اون طرف رو ببین مصر رو ببین یه چند تا از شیوخ دانشگاه الازهر مصر فتوا دادن که حتی ازدواج با طرفدارای حسنی مبارک هم حرامه بابا تونس رو ببین همونا که تونستن ولی ما نتونستیم از صبح امروز دارن اولین انتخابات آزادشون رو برگزار میکنن ایول بابا شهر شهر فرنگ از همه رنگ ببین و تماشا کن به 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 لیبی رو ببین بابا رسمن آزادی و انقلاب مردمی رو در لیبی اعلام کردن و دارن مردم شادی و پایکوبی میکنن صدای سرود انقلابیشون هم داره میاد بابا مبارک باشه تا باشه از این آزادی ها و از این خوشحالی ها اینم سرود انقلابی لیبی و سرود آزادیشون و ما هم تبریک میگیم به همه مردم لیبی آزادیشون ولی خب دازه این اول راهه فرشید منافی اینجا رادیو پس و
رادیو نیست تو خون از والا اگه حال میکنی با ما بجم یالا هرکی حرف ما بزنه بوم دالی بندا همه دست و بالا با شوخی میزنیم رو گوشاشون بسه گرده میپریم رو موشاشون اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این دوناشون رادیو پس فردا حرف زور نیست چشماشو نبسته به دنیا دور نیست رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز پنبر رو از گوشا درار گوش کن
اینجا رادیو پس فرداست موضوع این هفته رادیو پس فردا صادرات و واردات
بیانیه شماره 281
اعلام می‌داریم صادرات غیر نفتی در ایران جواهراتی هستند که به دست برخی بی‌سلیقه افتاده است. بنابراین اگر دیدید که قالی و زعفران و خاویار ایرانی هم دارد به عنوان واردات غیر نفتی وارد پاچه مردم ایران می‌شود، نباید ناراحت شوید، چون که ما در هر صورت مدیریت دنیا را بر عهده داریم و برای رسیدگی به این مسائل پوچ وقتی نداریم. امضا هیچی، رادیو پس فر. به 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 کجا بودین تو حالا؟ سلام میکنیم به همه اونا که تا میرن خرید و میبینن که یه جنسی چینیه، چه میدونم به قول معروف یه پا دارن یه چند تا دیگه هم قرض میگیرن، یه برو که رفتی و حالا شاید بعضیش هم خوب باشه، حالا امتحانی بکن. سلام میکنیم به اونا که میگن ارزون باشه، بلا نسبت شما، بلا نسبت شما کوفت باشه دیگه. حالا شما هم اینجوری دوست دارید چیکارت کنیم؟ خب سلام میکنیم و میگیم به 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 اونا که از امروز دارن سرشماری میشن. ببین حالا دیگه زنگ زدن، زنگ در خونه از حالا میدونی که مثلا موقع سرشماری رو زنگ زدن دیگه میدونی با کله نرو دم در. بعد بعضیا میگن آخ جون اومدن سرشماری، بریم مامورا رو بزنیم سر کار. زشته. حالا یه ذره صبر کن، شاید طلبکار چیزی باشه پشیمونی به بار میادا. و سلام نمی کنیم به کسی که برای مردم کشورش بهترین ها رو نمیخواد، کسی که میره دنبال داغون ترین چیزا برای مردمش و میگیم اه 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 اه. کسی که فکر میکنه اگه مردمی نجیب از صداشون در نمیاد پس میتونه تا اول چی گفتم؟ اگه گفتیم گفتم اینه تا اول هر کاری دلش خواست بکنن. متشکرم.
خب چی شد؟ چرا قطع میکنی؟
بگو دیگه.
چیو بگم؟
بگو.
برنامه میخوایم بریم. چیو بگم؟
بگو فیسبوکو بگو دیگه.
فیسبوکو که میگم facebook.com/radio.pas.
اون یکی.
اون یکی
فردا رو نه، اون یکی رو میگم.
اون یکی چیه؟
بگو دیگه، خودت میدونی.
چیو میدونم؟ سامی برنامه ملت معطلن. یعنی چیو؟ بدبختی برنامه رو قطع کردی. چیو بگم؟
بگو دیگه فن پیج فیسبوک صدای شما رو.
پارتی بازی میکنم.
جان پدر، مال
جان پدر. سنگ باباشو به سینه میزنه. خب بابا میخواستم بگم قرار نبود برنامه رو قرار شد وقت کنی که آقا برنامه صدای شما صدای فردا یک پیج اختصاصی باز کرده، یک صفحه اختصاصی فارسی رو پاس بذاریم، صفحه اختصاصی باز کرده در فیسبوک و شما میتونید برید و به این صفحه لایک بزنید. صدای شما صدای فردا فارسی تایپ کنید، صدای شما صدای فردا، میتونید این صفحه رو پیدا کنید و بهش لایک بزنید. خوب برنامه، یه برنامه ی جان پدر خوب
نرفته یاد تو هنوزم از سرم، نمیتونم من از تو ساده بگذرم، گلم تا آخرم و چشمای ترم، گذشتی از منو نکردی باورم، نکردی باورم. میشد که یک کمی، میشد که یک دمی، میشد که لحظی بگی که یک کمی و یک دمی به فکرمی، بیا با اون نگات، بیا با خنده هات، سکوت و قشن و بگو منم دوست دارم و میمونم با رسیده چون
میشد که یک دمی، میشد که لحظی بگی که یک کمی یا یک دمی به فکرمی. بیا با اون نگات، بیا با خنده هات، سکوت و بشکنو بگو منم دوست دارم و میمونم با
هرچی ما گفتیم به قذافی به حرف ما نکرد، گوش به دون دیکتاتور رادیو پس فردا نکرد، درسی از دیکتاتوری از ما که می آموختی در حضیز ذلت خود که چنین می سوختی. امت من شاهدن بر کارهای خوب من، بالاخص آقای اوس محمود که شد منصوب من، چون خر دجال داریم از فی خود امتی، که را آگرد از دست ما زمام ملتی. مردم لیبی اگر از ما تبعیت کنند، می توانند در جهان چون ما مدیریت کنند. ما دکور هر سفارت را دگرگون می کنیم، دشمنان مکتب خود را جگرخون می کنیم، می دهیم یارانه و جان می ستانیم از شما، جملگی را در صف نان می کشانیم از شما. امت خود را نوید رستگاری دادیم، دست شان نیدوده و سیخون نگاری داده ایم. خلق را سوی جدایی ها هدایت میکنیم، از مقام خیش احساس رضایت میکنیم.
آورین به پژمان، آورین به پژمان بابا بزرگ و همکار افتخاری رادیو پس فردا.
آرتا سه خودت کمی خجالت در کن، بحبه نه که فرمول مرام از بر کن، با این که تو نامردی و سم نامرده است، تقدیم شما شد شعرم باور کن.
به به، تقدیم کرد به سم و آرتا این شعر و سیما. به به،
پس فردا
پس فردا. سردار رویانیان که با حفظ کلیه سمتهاش کماکان رئیس همه چی هست، کم بلبل بود، جدیدن دیگه اصلا تبدیل شده به قناری، یه جوری که ما گاهی اصلا صدای این قناری رو میشنویم، قهوه اصلا یاد ایشون میفتیم. ایشون در آخرین تشعشعات اتمیشون گفتن که دوچرخه ویژه زنان طراحی میکنیم، این دوچرخه که در دست طراحی است دارای ویژگی های لازم برای حفاظت از زنان و رعایت شؤونات لازم خواهد بود. بله به سلامتی. هم یکی کم داشتیم که به لطف سردار سردار رویانیان مدیر عامل کل کشور داره تولید میشه، چقدر هم خوب. خب از این نظر واسه ما که اصلا کل ماجرا مالی خولیایی دیگه، ما که اصلا مبتلا به مالی خولیا. پس برو بریم تصور کنیم ببینیم یه همچین دوچرخه‌ای که شؤونات درش رعایت شده چجوریا هست و چی داره و چی نداره. مثلا تصور کنین که این تو این دوچرخه سردارینا یه دکمه گذاشتن، وقتی دوچرخه سوار عزیز داره به محل تجمع تعدادی نامحرم شیطان نما نزدیک میشه، بعد اونو فشار بده، بعد یه دفعه این چترای چتبزا هست که باز میشن، این چادر این دوچرخه هم باز میشه، یک پوشش مضاعف این عزیز رو در بر میگیره کلهم، طوری که حتی چرخای دوچرخه هم نامحرم نتونه ببینه. بله اینجوریه. یا مثلا تصور کنید که دوچرخه این امکان رو داره که به طور هوشمند نامحرمان هیز رو که دارن چش چرونی میکنن تشخیص بده، بعد به چشم اونها یک اشعه لیزر میتابونه تو مایه های همین برق جوشکاری و اینا، چشمای هیز طرف رسما میسوزه میره پیکارش. خواهر ورزشکارمونم خیلی موقر و باوقار غیر 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 رکاب میزنه میره دنبال زندگیش. اینجوریه. اینه دوچرخه میسازیم. خانم ها آقای دختر خانم آقا پسرها، دیگه این بین مردم و مقامات مسئول طبیعی شده، جا افتاده که تا کلمه صادرات به کار میره همه خود به خود یاد نفت میفتن. تا میگیم صادرات یاد نفت میفتن پابلویدی شادم حق داشته باشن، ولی حالا همش داریم فهم میکنیم که کشوری که این همه محصولات هیجان انگیز خوردنی و بردنی و پوشیدنی داره میتونه یه عالمه فرصت داشته باشه واسه اینکه هم کالاهاشو به کشورهای دیگه صادر کنه، هم پول خوبی از این راه در بیاره، هم که به طور غیر مستقیم فرهنگ خودشو به دیگران نشون بده و کلا اسم خودشو جا بندازه تو دنیا. فرش ایرانی، خاویار ایرانی، پسته ایرانی، انواع اقسام چه میدونم میوه‌های ایرانی، خیلی چیزهای دیگه که خودتون بهتر میدونید. خب حالا شما فکر میکنید کشوری با این همه تولیدات طبیعی و مصنوعی چرا عملا هیچ صادرات غیر نفتی نداره و اگه نفت رو از صادراتش جدا کنیم دیگه هیچی واسش نمیمونه؟ چرا؟ شما فهم می‌کنید مردم تنبلن تولید نمی‌کنن، یا اینکه نه مشکل اینه که مثلا چیزی که تولید میشه کیفیتش پایینه تو دنیا خریدار نداره؟ والا ما فکر میکنیم مشکل بزرگ مملکت اینه که برای اینکه صادرات غیر نفتی رو بخوایم توسعه بدیم و بالا ببریم به دو تا چیز نیاز داره، یکی عقل و تدبیر مسئولانه، یکم همت مردم. اتفاقا اون اولیه خیلی خوب میتونه دومیشو ساپورت کنه، اما خب آخه این کارا سخته، خب میدونی سخته. مثلا شما فکر کن یه مسئول هستی، میخوای برای یه کالای 100% ایرانی مثلا آنتیک تو بازار دنیا بری چیز کنی، بری بازار پیدا کنی، بری خریدار پیدا کنی. خب این یه مقدار زیادی عقل و شعور تجارتی و تدبیر میخواد، یه مقدار زیادی دلسوزی و تلاش برای اینکه تولید کننده ها و توزیع کننده ها و سرمایه گذاره و بقیه مراجع دولتی رو هماهنگ کنین، اینا میخواد. خب سخته دیگه بابا جان، یه عالمه فکر و تدبیر و اینا میخواد، اندیشه میخواد. همینه که مسئول محترم ترجیح میده بشینه پشت میزش یه قلقل بازی کنه، وسط بازی این گوشیاش هم به حال بالا پایین شدن قیمت نفت هم یه چکی بکنه ببینه که بالاخره اون پولای قلمبه راحت الحلقومی که داره میاد و ببره کجا سرمایه گذاری کنه. این راحت تره با اینکه هی بری با این کشور مذاکره کنی، نمیدونم مثلا بری با یه کشور دیگه هی بری وارد مذاکره بشی، راه مثلا پای صنعت فرش رو بخوای بری توش باز کنی، بعد مثلا بری با فلان سرمایه‌گذاری گردن کلفت خارجی حرف بزنی تا بیاد رو خاویار ایران سرمایه‌گذاری کنه. حالا اصلا این آقای مسئول بر فرض محالی همچی آدمی هم که باشه، یه عالمه تحریم هست که دست پاشو با تناب می‌بنده، نمیذاره جم بخوره، چه برسه به این که بخواد حالا بره تو دنیا چونه زنی بکنه و واسه تولید کننده های داخلی هم را باز کنه. بابا
با توجه به اعلام صریح مقام ریاست جمهوری مبنی بر این که اگر برادر مشایی بخواهد کنار بکشد من قبول نمی کنم، دفتر برنامه ریزی قبول نکردنهای ادواری ریاست جمهوری مراسمی در جهت حمایت از این خادم بی ادعای پشت پرده دولت برگزار می نماید. شعارهای این مراسم: شب شده پر ستاره، مشایی رقیب نداره، الله کلنگ و تیشه، مشایی برنده میشه، مشایی خوش سوار، دکتر و تنها نزار، رهبری حیا کن، مشایی رو رها کن. ضمن تبریک اختلال های پیاپی جدید در اینترنت کشور به پیشگاه مقام معظم رهبری اعلام می دارد این ستاد امکان این را دارد که در صورت لزوم هر گونه لنگر کشتی یا هر وسیله خارجی دیگری را با کابل های نوری مستقر در کف دریا برخورد دهد. ستاد فرماندهی برخورد با نرم تنان و تحرکات نرم استکباری.
میگن که اون قدیم ندیما تو هر کشوری که نفت کشف میشد مردم خیلی خیلی خوشحال میشدن که این ماده گرانبها تو کشورشون پیدا شده که میتونن باش کلی پول در بیارن به کشورشون برسن پیشرفت کنن از این حرف. ظاهراً مردم اون موقع تو خوابم نمیدیدن که همین مایه سیاهی که به خاطر کشفش داشتن خوشحالی میکردن در عمل بشه مایه بدبختی و فساد دولت‌ها. ولی خب دیگه اونا نمیدونستن که یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی بد انسان اینه که گاهی برای رسیدن به هدفش بره سراغ آسون‌ترین و پردرآمدترین راه‌ها، نه اینکه بره تلاش کنه از این سرمایه طبیعی یه جوری استفاده کنه تا نسل‌های بعدی هم بتونن ازش استفاده کنن. و متأسفانه تو ایران که از نظر سرمایه‌های نفتی و گازی جزو کشورهای ثروتمند دنیاست، دیگه این طرز فکر به یه روش اداره کشور تبدیل شده. دیدید که کشورهای قدرتمند دنیا همشون بزرگترین خریدارای نفت هم هستن، در حالی که خودشون نفت دارن. فکر میکنید عقلشون کمه یا اینکه مثلا تو باغ نیستن برن در مخازن نفتیشون رو باز کنن، چوب حراج بهشون بزنن تا مثلا فلان بحران اقتصادیشون رو حل کنن؟ نه، اونا فکر آیندن. حالا ما میخوایم یه نکته بگیم، یه نکته به خصوص به بعضی از شنونده‌هامون که حالا به اصول اسلامی هم معتقدن. بعدن دوباره نگین تو رو چه به دین و این حرفا، اینا رو میخوام بگم بعدش یه حرفی دارم. میدونین حکم شرعی ثروت‌های مثل نفت برای یه کشور چیه؟ ما هم نمیدونستیم. ما رو چه به این حرفا، به قول شما ما نمیدونستیم، رفتیم کلی سرچ کردیم این برون بر فهمیدیم. به اینجور دارایی‌ها توی اسلام میگن انفال. انفال هم یعنی ثروتایی که مال یک کشوره و به همه مردم اون کشور، چه اونایی که قبلا بودن، چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدها میان، اینا تعلق داره. بنابراین حکومت اسلامی باید یا این ثروت رو به بهترین شکل حفظ کنه یا اینکه با پول فروشش بره کارهای زیربنایی بکنه، تأسیسات بسازه، جاده، ساختمون، دانشگاه، هر چیز موندنی دیگه، نه اینکه بره نفت بی زبون رو بفروشه باهاش بودجه سالیانه کشور رو تامین کنه، نمیدونم به حزب الله و لبنان و سوریه و عراق و چه بود چه پول بده، خلاصه خوراک بخور نمیر مردم و لقمه های چرب و نرم مسئولین رو باهاش تامین کنه. حالا اینو میخواستم بگم، اینو اصلا آقا اصلا بر فرض محال حکومت ایران واقعا اسلامی، آقایون مسئولش هم واقعا مسلمون، درسته؟ میخوام بگم آقایون مسئول واقعا مسلمون، به نظر شما گناه این هدر رفتن بزرگترین ثروت ایران و سوء مدیریت های عمد و غیر عمدی که در راه هدر دادن اون صورت میگیره بیشتره، یا اینکه مثلا روسری یه دختر خانم 3 سانتی متر عقب بره، یا اینکه فلان خانواده دیش ماهواره تو خونش باشه، یا اینکه 4 تا جوون یه جا جمع بشن مهمونی بگیرن؟ نمیدونم، ما راستش دیگه اصلا نمیدونیم چی باید بگیم. شما بهمون بگین کدوم اینا معصیتشون بیشتره؟ ما همینم که گفتیم والا همه جامون درد گرفت به خدا.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجاست. وضع دنیات که همش نارنجیه، نمیت کو راستی کو و مدالت چی چیه، مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا افتاب داره دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرده شقها پاچه خاران که ایساره هسته ای، پوست ها گنده شده، روده ها آبنهای رخت، خشکی شیدونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساب ما، توی رهتی محبت سر دروازه دولت، پتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیا گشتیم به دارم برس، دراز سن کله از گچ صورت منفی یه تیپ کچ له شدیم داغون شدیم داغر به بیدارم برم شستشوی ها که فرار مرز های پسته ایم گلش ها با چه خارم که احزار هسته ایم پوست ها کنده شده روده ها منهای رخ خوشگی شیرین کشور از فرط سیرابی نفت
نفت مایه بدبو ولی دوست داشتنیم. همیشه آدم رو هیجان زده میکنم. بدترین خبر برای من اینه که یکی شیطنتی بکنه و قیمت نفت رو بیاره پایین. سر نفت با هیچ کس شوخی ندارم. به باراک هم اینو گفتم. گفتم که هر چیزی رو که میخواین تحریم کنین، ببرین، بزنین، بدتر کنین. فقط با نفتای من کاری نداشته باشین که قاطی میکنم. اونم گفت به خاطر گل روی تو فعلا با نفت ایران کاری نداریم و تحریمش نمیکنیم تا ببینیم بعدن چی میشه. دیروزم این وزیر نفتم چی بود اسمش؟ رستمم سهرابش رستم قاسمیه اینو گفتم بیاد و سهم پدر رو از فروش نفت چند ماه اخیر مشخص کنم. خوب بود، راضی بودم از درآمدی که داشتم. پیش گفتم به احمدی نژادیه بگه یکم در دهنشو ببنده بذاره همه چیز آروم باشه تا یکم نفت بفروشیم. چند وقت دیگه میخوام برم تعطیلات، پول لازم دارم. گفت خیالتون راحت باشه پدر، اگه مشکلی هم پیش بیاد برادران روس و چینی هستن، ما از طریق اونا همه دنیا رو دور میزنیم. بعدش این محصولیه اومده بود دست بوسی. بهش گفتم این که برگشتی گفتی اختلاس کار خیلی زشتی بود شوخیه بامزه بود. گفت البته پدر من شوخی نکردم، ولی اگه شما باش خوشحال شدین چه بهتر. گفتم آره خوب بود، تو هم داری راه میفتیم. همیشه تو سیاست بهترین دفاع حمله است. یه ذره هم اینجوری زل زد و نگام کرد، بعدش هم دستم رو بوسید و رفت. میدونم که چیزی نفهمید. چی میگن ایرانیاتون ضرب المثله؟ دست مادرم درد نکنه با این عروس آوردنش. آره آره همین بود، همین بود.
کالاهای صادراتی ایرانی در یک شات. فرش، اون فرش باف هنرمند ایرانی که سالها پیش با افتخار قالی کاشانو میبافت و سرش بالا بود که داره هنر ایران ایرانی رو اطلاع میده، همین کار اقتصادی خوب میکنه. فکرش هم نمیکرد یه روزی کشوری مثل چین بیاد از ضعف ما تو مدیریت استفاده کنه، فرش کاشان هم تولید کنه. کلا هنوزم که هنوز رو دست فرش دست باف ایرانی هیچی نیومده. منتها میزان حمایت از تولید کننده ها و مدیریت فروش بین المللی ما در حد بوغن. بله این همون پسته خودم. برای پسته ایران کم و بیش ماجرا شبیه فرشه. میگن بزرگترین مشکل صنعت پسته ایران بسته‌بندیه، اما ما میگیم بشنو باور نکن. خدایش حیف آدم کله قوچی ایرانی رو تو این همه محافل نمایشگاهی صادرات نبینه، نفروشه، درآمدش رو خرج مملکتش نکنه. با مزه اصلا بهتر از پسته ایران مگه هست؟ نیست دیگه.
خاویار، خاویار ایران هم که قیمتاش یه جوری تنظیم میشه که تو بازار ایران خیلی خریداری نداشته باشه، بیشتر بره برای صادرات. منتها قضیه اینه که از دریای خزرش که محل زیست ماهیای خاویاریه همش 13% مونده. خب دیگه حالا ماهیش بماند دیگه. ما همش داریم به این فکر میکنیم که اگه مثلا ژاپنی همچین امکانی رو داشت چه بلایی سر این محصول میآورد تا دنیا انگوش به دهن بمونه. کشاورزی،
شما فکر کن توی یک کشور چهار فصل به نام ایران طبیعت بزرگترین امکان و فرصت رو داده که شما بهترین میوه ها رو تولید و صادر کنین، بعد هر جا میری تو میوه فروشی ایران
پرتقال این چشتنگای چینی و چه میدونم سیب ترکیه‌ای و نارنگی پاکستانی و اینا میبینی.
آدم دلش میخواد بشینه یه خربوزه رو یه نفری بخوره از بس حرصش میگیره از این وضع. و چه وضعش آخه؟
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
خب ماجرای مرد دیوانه قرن ما یعنی معمر قذافی هم تموم شد. حتما از ما توقع دارین که فایل دستگیریشو مثلا براتون پخش کنم، سر و صدا و اینا، جوگیر بازی و اینا در بیاریم. هم راستشو بگم ما با دیدن اینجور تصاویر بیشتر غمگین میشیم تا خوشحال. هرچند باید به مردم لیبی تبریک گفت که بالاخره تونستن این آدمی که از حالت انسانیش خارج شده بود رو از اون اوج قدرت بکشن پایین، ولی دغدغه ما اینه که همیشه پایین کشیدنای خشم‌آلود و بالا بردنای احساساتی خیلی از ساختن و آباد کردن آسون‌تره. کسی چه میدونه؟ همین معمر قذافی شاید چندین سال پیش محبوب‌ترین مرد لیبی بوده باشه، که بود، همونطور که یه روز مبارک تو مصر بود، همونطور که یه روزی شاه ایران بود. متاسفانه دیکتاتورها چه بخوایم چه نخوایم یه بخش مهم از تاریخ کشورها رو به خودشون اختصاص میدن. حالا یه روز اونا به زین سوارن، روزایی هم میاد که زین بر پشت اونا میاد. به نظر ما مهم تاریخ و سرنوشت یه کشوره که با رفتن یه دیکتاتور به کدوم ور میره. مثلا سال 57 مردم ایران فکر میکردن دیکتاتور رو بیرون کردن، اما الان مردم ایران درباره کاری که سال 57 کردن چی فکر میکنن؟ چی فکر میکنین شما اونایی که الان نشستین صدای منو میشنوین؟ اینا سوالاییه که شاید ماها که بچه‌های اون مردم انقلابی هستیم نتونیم بهشون جواب بدیم. شاید خود اون آدمای انقلابی ضد دیکتاتور هم نتونن به این سوالا جواب بدن یا اصلا جوابی هم نداشته باشن. ولی خب ما هم کسی رو نمیخوایم محاکمه کنیم، فقط به دوستامون، به شنونده‌هامون که حرفامونو میشنون میخوایم بگیم که تو رو خدا با مرگ قذافی و دستگیری فلان دیکتاتور جوگیر نشین، که اصلا صورت مسئله مشکلات کشور ما به نظر ما اینا نیست، که اگه بود ما 30 سال پیش که نوشتیم شاه رفت، خوشحالی کردیم، امام آمد را انداختیم، الان باید یه جای دیگه ای به غیر از اینجا میبودیم. بله ببخشید البته حرفامون نه خنده‌دار بود نه طنز داشت، اولین خبرگزانیمون هم دیگه کاری هم به هر حال میخوایم درد دل کنیم، خبر نمیگیم دیگه، شرمنده. اما جناب رئیس قوه قضاییه یعنی آقای لاریجانی اصولا خیلی آدم خوشحالی هستن، یعنی خوشحالن ها، یعنی یه جوری که آدم کم میاره. ما حتی گاهی فکر میکنیم ایشون بهتر بود میشد مثلا وزیر سرگرمی سازی پخش حال به جز رئیس جای خشنی به نام قوه قضاییه. شما به این حرفای ایشون گوش جان بسپرید تا ببینید چرا ما این حرفا رو میزنیم.
ما باید یک پرونده ویژه‌ای را برای جنایت‌های آمریکا باز کنیم، پرونده‌ای که درش کیفرخواست متقن به لحاظ جرائمی که اینها در کشور خصوص کشور ما مرتکب شدند، در کشورهای اسلامی مرتکب میشن و حتی در خود آمریکا. در اینجا آمده که شما چرا افرادی رو بازداشت میکنید؟ شما در ظرف چند روز در آمریکا 800 نفر رو بازداشت کرده، اونم با اون وضع خشن. اینا به نظر من ستاد حقوق بشر باید اینها رو کاملا مستندسازی بکنه، موارد استنادیش در بیارن و به دنیا اینها رو اعلام کنن.
تو رو خدا میبینین؟ نه این بنده خدا مثل این آدم میمونه که خواب بوده یا خواب بلند شده پریده وسط داره تلاش میکنه بگه ما هم بازی، بگه من الان خیلی فرق کردم، خیلی الان فکر کردم، خیلی فرق کردیم ما، الان خیلی با اندیشه زیادی من این حرفو زدم، خیلی ابتکار به خرج دادم، خیلی ترکوندم مثلا اینکه قوه قضاییه در بود آغونی که رئیسای قبلیش میگفتن ویران است و یه شکایت معمولی مردم توش انقدر بدبختی داره که شاکی بیخیال میشه، حالا میخواد بره برای مثلا کشورهای دیگه پرونده بازگون کیفرخواد صادر کنه. خامو جون شما خودت بنز کافی همینجوری شبیه سوء تفاهم هستی دیگه، اینقدر نه وسط جوک تعریف نکن واسمون. ما هی از خنده رود و بر میشیم، دل درد میگیریم، میفتیم رو دست دیگه و آفرین. و اما بریم سراغ شرمین خانوم.
کوچه ما بغل این بقالیه یا مغازه کیشی هست. از همینا که همه چی داره و بی ربط به اسمش، همه وسایلش چینیه و ارزون. به خاطر همین ارزونیش بود که دیروز ننجون وقتی داشت کمد جهاز منو نگاه میکرد گفت یه چیزای کمه، امروز باید بریم از همین کیشی سر کوچه بخریم. اشتباه نکنین، جهاز خریدن هیچ ربطی به ازدواج کردن یا نکردن نداره. تو خانواده ما رسمه که از بچگی جهاز دختر رو جمع میکنن. چه معنی میده دختر جهازش آماده نباشه؟ این مادر بزرگ ننجون بود که روحش در عذاب از مجرد موندن من. میگفتم من و ننجون رفتیم از این مغازه یه سرویس عصرونه خوری برداشتیم، اومدیم خونه. ننجون گفت من از طرح روی این سرویس خوشم اومده، بیا ننه با اون سری که من یه ماه پیش خریدم عوضش کن، نوئن هنوز اونا. ننجون شما سرویس عصرونه خوری تو نخریدی که، پارسال آوردن دیدنتون، خیلی هم دیگه کهنه شده، من عوض نمیکنم. گفت ببین چه سفیدی میکنی یا رو حرف بزرگتر. خواست بگه زمان ما، که گفتم باشه ننجون عوض کنین. اینقدر خوشحال شده بود که همون موقع چایی دم کرد، فنجونای نورم در آورد از جعبش، آورد سر میز. چایی که ریخت تو فنجون صدای تریکی اومد. خوب که نگاه کردیم دیدیم ترک خورده، داره قطره قطره ازش میریزه تو نلبکی. ننجون گفت حالا که فکر میکنم من از طرح اینا زیاد خوشم نمیاد، بیا جمعشون کن برا خودت. اصلا تو قید و بند مارک لباس و کفش و کجایی باشه کجایی نباشه نیستم. الکیه این که میگن خانم‌ها این چیزا خیلی براشون مهمه. من به جز دختر خالم کس دیگه رو ندیدم انقدر براش مهم باشه. امروز از که از سر کار برمیگشتم همین دختر خاله مارک شناس خارجی پوشم زنگ زد که شرمین میای بریم خرید، میخوام آخرین مدل شلوار جین ترکو بگیرم. حالا نپرسین مارکش چی بود که من نمیدونم، فقط یادمه که دخت ترکیه بود. دختر خاله میگفت این مارک اونجا نمایندگی داره، میدوزن بعد از اونجا وارد میکنن. منم که کنجکاو بودم ببینم این آخرین مدل شلوار چه شکلی میتونه باشه، گفتم باشه میام. وارد مغازه لباس فروشی که شدیم قلقله بود، هر کی اومده بود آخرین مدل یه چیزی رو ببینه. گفتن این مغازه اول ماه مدلای جدیدش رو نمایی میکنه. همینطور که دختر خاله داشت با یکی از فروشنده ها سر قیمت چونه میزد، شنیدم که یکی دیگه شون پرید وسط حرف که خانم جنس توریدی که دیگه چونه نداره، فکر میکنی مگه چقدر سود داره برای ما. هرچی اون یکی فروشنده ابرو بالا مینداخت شکلک در میآورد که شما ساکت شو، متوجه نمیشد. آخر سر مجبور شد یواشکی از ما قول بگیره به کسی نگیم و توضیح داد برای این که فروش داشته باشن مجبورن بگن اینا جنس خارجی وارد میکنن، چون کسی جنس ایرانی نمیخره. الان مام خیلی دهنمون قرص بود، به کسی نگفتیم مام نگینا.
رادیو پاسپورت.
آقا اینا چینیه؟ نه نمیخوام. این جمله یه که چند سالی هست زیاد تو مراکز خرید ایران میشنویم. حالا اون جنس مورد نظر میتونه از کفش کتونی باشه تا اتومبیل، یا چه میدونم از سوزن نخ باشه تا هواپیما. به قول کسبه از همه رقم موجوده، بستگی داره شما بخواد چقدر پول بدی. هر مدل، هر رنگ، هر شکلی هست. اونایی که رفتن چین میگن که تو خود چین مثلا فکر کن شما میخوای خودکار با یه مارک معروف بخری، مثلا چه میدونم خودکار پارکر، میری تو مغازه طرف از یه شکل و شمایل و یه قیافه خودکار چهار تا میذاره جلوتون که مثلا قیمتش از چه میدونم 5000 تومان شروع میشه تا 500000 تومان. شما شبیه علامت سوال میشی، میگی او چی کله موچی. یعنی که بابا اینا که عین همن، چرا اینطوری و اینا با چه قیمتشون فرق میکنه؟ فروشنده میگه جاو جاو هاو ماو دین جاو. یعنی که چی میگی بابا اینا کلی با هم فرق میکنه؟ اون خودکار پارکر اصله، این یکی یه چیزی در حد خودکار بی که خودتون یه نمرو خوشگلتر، ولی اون یکی ته خودکار تو حالیت نیست اخوی. اینا همش هم تو همون چند تا کلمه‌ای که گفت بودا. حالا این جنسایی که برادران چینی ما برامون میفرستن تقریبا همشون تو همون مایه های اون خودکار 5000 تومانی هست دیگه. همین الان که نه البته، ولی نصف شب فردا مثلا پاشیم بریم بندر عباس، بلیط بگیرین سوار قایقشین بری قشم. تو مسیرتون چندین و چند تا کشتی غولپیکر چینی میبینین، هر کدومشون ده ها کانتینر از همین جنسا رو آماده تخلیه دارن. حالا شما پیش خودتون حساب کنین که چه پولی از بغل این بنجل سازی ها تو جیب چینی ها میره، چه پولی از کف ما.
جالبه که خیلی از کالاهای چینی که توی ایران میاد توی ایران هم تولید میشن. این اصلا چیزای پیچیده و معیرالعقولی نیستن که تولید کننده ایرانی نتونه تولیدشون کنه. منتها مشکل از اینجا شروع میشه که یه عنصری به اسم مدیریت میاد وسط. مدیریت چینی اومده نه مدیریت چینی تو ایران نمیاد وسط، میگم مسئله مدیریت میاد وسط. مدیریت چینی اومده جوری سیستم رو طراحی کرد که هزینه تولید یک کالا انقدر پایینه که با هزینه صادر کردنش و پول چای بچه ها و پول مدرسه بچه اون کارگره و اینا رو همه رو میذاری رو پول جنس، کلی از اون کالای ایرانی معادلش ارزون تر در میاد و اینجوری میشه که تولید کننده ایرانی در رقابت با رقبای چینیش رسما سوسک میشه، میره بونه وای پی کارش یعنی وای آو های هوا پی هو جمعه رو جمعه وی جمعه وی اما بریم ببینیم که آرتا چه کرده، گزارش گرفته کجا، فکر کنم رفته چین اون برا احتمالا رفته گزارش گرفته.
توی این هفته با شما درباره صادرات و واردات صحبت کردیم و گزارش‌های مختلفی هم داشتیم. تو این برنامه هم با شما درباره محصولات داخلی و واردات بی‌رویه جنس‌های مشابه صحبت می‌کنیم که دمار از روزگار خیلی از تولیدکننده‌های داخلی درآورده. امروز هم رفتیم پیش یک تولیدکننده داخلی و پای حرفاش نشستیم ببینیم قضیه چیه. سلام، من آرتام گزارشگر، لطفا خودتون رو معرفی کنین.
من تولید کننده داخلی ام.
بله، چی تولید میکنین؟
هر چی فرقی داره مگه؟
خب به هر حال فرق داره دیگه. آره
من تولید کننده، چرا متوجه نیستی؟ ببین آقا پسر، من تولید کننده یعنی همه چی تولید کردن تا حالا، همه چی هر چی تولید کردن گذاشتن تو کارم.
میشه مثال بزنین؟
تو IQ چند؟ عقلت گرده
آقا من گزارشگرم.
خب دلیل نمیشه عقب افتاده برات باشی که.
آقا چرا توهین میکنی؟ من خودم متوجه حرف شما شدم. میخواستم برای شنونده های ما توضیح بدین که تولید کننده همه چی هستین، یعنی تولید کننده چی هستین؟
آه شنونده ها، با سلام خدمت شنونده های گرامی، اینجا محمد تولید کننده، شماره شناسنامه 1616 علی آباد، تولید کننده همه چی هستم. با عرض کن تولید کننده همه چی هستم یعنی که ما اول کشاورز بودیم، گندم تولید میکردیم، دولت آفتابر گرفت به تولید گندم داخلی. بعد ما رفتیم سراغ چای، دولت آفتابر گرفت مزارع چای. ما رفتیم سراغ میوه و اینا، دولت آفتابر گرفت به سر تا پا کشاورزی. بعد ما رفتیم سراغ تولید پارچه، دولت آفتابر گرفت به نخریزی پارچه کشور. بعد ما رفتیم سراغ تولید
آقا یعنی هر چی شما هر کاری رفتی شروع کردی دولت آفتابر گرفت بهشه.
بله دیگه،
یعنی دولت شعار مهرورزی سیاست آفتابگیری رو در پیش گرفته.
بله بله بله.
اما چطوری؟ ببخشید چیزی برای شنونده های ما توضیح بدین که چطوری.
بله، بله. با سلام خدمت شنونده های عزیز. بله. اینطوری که دولت محترم با سپردن خیلی از گلوگاه های اقتصادی کشور به آقازاده ها و شرکت های گردن کلفت وابسته به سپاه، عملا درهای کشور رو به واردات بی رویه به برنامه اما اقسام محصولات بازگرده. در این حالت تولید کننده داخلی با سر زمین خورده. خلاصه دولت آفتابر گرفت به تولید کننده داخلی. الان خود من یکیش دیگه. ببخشید شما آشنامنده های عزیز. الو ببخشید یه لحظه تلفن بنده زنگ زده.
بعدا جواب بده.
بله اجازه بده. بله سلام. الو خانم منشی. چیه؟ خانم منشی چی؟ تونستی آخر یه نیسان پرتقال بفروشی؟
چی؟
واقعا؟ دمت گر، خدای شکر. الان ما میریم اونجا. فعلا خدافه.
ببخشید چی شد؟ یه نیسان پرتقال فروختین یعنی چی؟
ما تونستیم بعد 9 ماه که همه انبارامون پر از جنس مونده بود یه نیسان پرتقال به صورت کنار خیابونی بفروشیم. البته اگه دولت و سپاه بفهمن ما یه نیسان پرتقال فروختیم، تا فردا از 3000 تریلی پرتقال خارجی وارد بازار میکنن تا آفتابه رو بگیرن به ما. حالا بیبی شما بیا بیا با ما بریم کنار جاده فشمه. هم تو جشن ما شرکت کن، هم درباره این موضوعات گزارش اشاره کن. بیبریم بیا.
بله حتما چیز دوست عزیز. بله. ببخشید این خانم منشیتون داره بار پرتقال میفروشه کنار جاده؟
بله چطور مگه؟
چطور که دده چیز آخه خانم منشی هم چی دختری ظریف مریفن اینا، چطوری بنده خدا حاضر به این کار سخت شده؟
خب اون کار من با وجدانیه، چون تا تازه به پول راننده نداشتی تعدیل نیرو کردی. خود خانم منشی میشینه پشت وانت میره انبار پرتقال برده کنار جاده فشم اونجا داره میفروشه.
عجب منشی دارین ها.
بله چی گفتی شما؟
نه چیزه میگم عجب منشی چیزه با وجدانی دارین ها. چیزه بریم چه خبره بریم.
در این لحظه آرتا داره به خانم منشی فکر میکنه.
تو از کجا فهمیدی؟
در این لحظه تابلوه بابا.
ببین چیزه من واقعا قصدم ازدواج این خانم منشی هم که زن با وجدان و کاریه، میگیرمش به جون خودم میگیرمش.
در این لحظه چای نخورده شب درازه.
حالا ببین
یک ساعت و نیم بعد کنار جان میپشن.
آقای تولید کننده کاش من یه دسته گلی چیزی هم میگرفتم بابا. بعد دست خالی
برای چی دسته گل برای چی میگیری؟
همینطوریه. حالا یه موقع دیدی عروسی چیزی پیش اومده. آره
تو واقعا قصد ازدواج داری مگه؟
بله قصد ازدواج دارم پدر.
خب حالا جواب نگیره، من باباش نیستم رئیسشم.
چی بابا دک ما رو باشه چیزه؟ به هر حال واسه من پدری کن و آستین بالا بزن.
ببین این دختر خوبیه، خیلی خوب، من خوشحالم شما دو تا میتونی و هم برسی. به به خیلی
پدر چیزه، ببخشید رئیس، ممنونم، من واقعا ممنونم.
اما هر کاری بتونم میکنم که. بله
بدا دست با پرتغال خارجی نریخت تو بازار، پرتغال ایرانی بخور. بدا دست با مثل چای و برنج نزده پرتغال و از بر ببره.
به 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 چه صدایی هم داره. به به به
خب بذار من این با موبایلم یا آهنگ شالم بذارم. به به
چیز آقای تولید کننده، من قصد ازدواج دارم بچه، عاشق صدای این دختر شدم. چقدر
بذار صداش کنم. فاتی بیا برای خواستگار اومده. فاتی
در این لحظه خواستگاری کنار جاده فشم. به به
فاتی با تما. فاتی بیا دیگه هم خواستگاره. بیا
فاتی چه اسم زیبایی، چه اسم با معنایی. فاتی
در این لحظه فاتی از پشت نیسان میاد این برو این که فاتی کماندوه بابا.
این که فاتی کماندوه بابا،
اینو که من گفتم.
چه فرقی داره این فاتی کماندوه؟ خدایا کمک
آرزا آرزا تو باید دست داشتی موقع از این همه باید آرزا آرزای من.
شما اما میشتازی چی جالبا، شما هم دیگر میشتازی قبلا
میشتازی یه فاتی کماندوه بابا.
آرزا آرزا بیا بخلم بیا بسه کوکوش بیروز موسیقی تو جاده شما برای ترانه هر سفر رو خونه. بیا
جان هر سفر صدای تو نمیخوام بشتم.
کوکوش خوش دیگه نزم. بیا کوکوش گاز بزو قصه ای که خواستنت آدهت نبودنت فاجعه بودنت امنیت آن اهل هر جا عاشق فاتی کماندوی توی بود دغدغه ناجی قلب منی.
در این لحظه فاتی کماندو در حالت آواز خان به سمت آرتا می رود.
چی می شد شیل سفر بیت آخری نداشت آرتا؟
در این لحظه آرتا شروع می کند به دویدن، اون هم کجا و کنار جاده فشم.
منو با خودت ببر، منو با خودت ببر، من به رفتن خانه.
در این لحظه آرتا داره از سرنوشتش در میره، ولی چرا؟
ببین تو واقعا حالیت نیست، یه صدا در جای گرم در میاد. چی گفته تو اصلا نرشتم بگی رو اعصابی همش.
در این لحظه داره حسودیت میشه آرتا، برگرد زنتو بگی.
آرتا منو با خودت ببر، تو این تکیه گاه من، منو با خودت ببر.
در این لحظه اینا هنوز دارن دنبال هم توی جاده فشن میدوان. بیکارن بابا، من خسته شدم. پایان گزارش.
رادیو
ماشینم و او 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 ای هر دستور از ماره.
نوسان‌های فروش نفت ایرانی در 20 سال اخیر، اولیش دوران هاشمی رفسنجانیان.
خیلی سریع بگیم چون وقت نداریم. تو این دوره یه تعدادی وزیر و نماینده مجلس و اینو جمع شدن، تشکل و حول هولوش هاشمی تشکیل دادن، اسمش شد کارگزاران سازندگی. اینا شعارشون این بود حالا که جنگ تموم شده ما می‌خوایم بهتر کنیم و دیگه اصلا کشور رو آباد می‌کنیم، یه جوری که با لب و دهن مردم ایران بازی کنه. قیمت نفت تو این دوره حدود 20 تا 30 دلار بود و تو کشوری که هر قدمی که دولت بخواد برداره چشمش به بشکه‌های نفته، این رقم برای اون موقع برای دوران بعد از جنگ رقم بدی نبود. ولی خب دیگه تو این دوره هم سوء مدیریت‌ها و بعضی جوگیری‌ها مانع از این شد که اون رویاهایی که سردار سازندگی داشت محقق بشه. و اما تو دوران خاتمیان قیمت نفت ترکوند، یعنی رسید به بشکه 10 تا 20 دلار. بعضی درآمدهای دولتی به اونجا رسید. بعضی دولت مردای اون موقع میگن دیگه کشور گاهی تو تامین نیازهای اولیه مردم هم به مشکل برمیخورد، دیگه حالا چه برسه به کار زیربنایی. البته خب تو اون دولت از نظر فرهنگی اتفاقای مهمی توی ایران افتاد، ولی اونجا بود که خیلی از مسئولین فهمیدن که اتکا کردن به پول نفت چقدر خطرناکه و چقدر ما ضعیفیم وقتی که نفتمون ارزون بشه یا اصلا به فروش نره. و اما دوران اوس محمودیان دیگه قیمت نفت و تو این دوره دیگه خودتون بهتر میدونید، یه زمانی تا 150 دلار هم رفت، حالا که ارزون شد حدود 70 80 دلار به ظاهر بشکه. حالا باز ما تکرار کنیم که این همه پول رو دست ملیجه که دربار ناصرالدین شاه هم میدادی بیشتر جواب میگرفت ازش تا اوس محمود ما که فقط تو ورزش دهانی خیلی قوین. دیگه بهتره که اونایی که تو ایران زندگی میکنن بگن این پول الان داره صرف چی میشه. حاج آقا این درمانیان تشبه بردن، بفرمایید. تفضل حاج آقا، خودت تفضل.
کاملا صحیح، بفرمایید. بله تفضل. سلام علیکم. به واقع که بنده از برادران بسیج منبر خواهش میکنم این چراغها رو خاموش کنن. بله بله اون چراغها رو خاموش کنید. بله بله بله. مؤمنات عزیز هم از پرده وسط منبر فاصله بگیرن، چون یک وقت امکان داره مؤمن بی بصیرتی بیاد و خودش رو به پرده نزدیک کنه و راه های ورود و خروج شیطان از همون پرده باز بشه. بله. در هر صورت عند المؤمنین الان میخواد برای دوست تازه شهید شدهش برادر قذافی یک نوحهی بخونه، چون که خیلی مظلومانه ایشون در صحرای سرد جان داد بدون اینکه حتی یه چک آب به اون بدن. ای قذافی مظلوم چقدر تو خوب بوده و جاهلان قدرت رو نمیدونستن. یادم نمیره که چقدر با همه به شکار میرفتی. یک بار تو یک بچه آهو را میخواستی شکار کنی، اما هر چشلی کردی نتونستی اون رو بزنی. بچه آهو در حالی که عقبش رو هی به سمت تو بالا میداد در رفت. بعد تو عصبانی شدی، تفنگت را کوبیدی زمین، گفتی میبینی حاجی من در طالمه، میبینم که ملت لیبی هم یک روزی مثل همین طول آهو به من پشت میکنه. من گفتم در فرهنگ ما پشت کردن کار خیلی بدیم نیست. تو لبخند زیبای زدی یادش به خیر، گفتی ولی در فرهنگ من پشت کردن یعنی اینکه یک روزی 70 گوسفند نر 70 گوسفند ماده را بخورن و یک استخوان اونا هم باقی نمونه. ما توی دلمون گفتیم الان با این مثال ما خیلی دقیق متوجه منظور شما شدیم. خداوندا خداوندا همه ی گوسفندهای ماده را محافظت بفرما، به همه ی گوسفندهای نر توفیق خورده شدن توسط گوسفندهای ماده عنایت بفرما،
به برادر شهید ما قذافی یک ویلای سخابه دوبلکس در بهشت سیتی عنایت بفرما. تلاوت نو هم تمام و سلام علیکم و لگد شیطان شکم کسی که به درآمدهای نفتی نالمؤمنین چشم بد داره.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امید.